ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 7 فروردین ماه 1394 برابر با 27 مارس سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 9 درجه در اینجا و 14 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردند که در این مجله یه نیم ساعته میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در مجله شبانگاهی چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
با سلام. سومین روز از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در سطح وزیران خارجه دو کشور و معاونانشان در لوزان سوئیس در جریان است. منابع خبری از لوزان گزارش دادند که وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و روسیه نیز احتمالاً در روزهای آینده به این مذاکرات خواهند پیوست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه این دور از مذاکرات را سخت و پیچیده توصیف کرد و از وجود اختلاف نظر هایی میان طرفین خبر داد که به گفته او حل آنها نیازمند اراده سیاسی طرف مقابل است. همزمان خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که آمریکا احتمالاً به تهران اجازه خواهد داد صدها سانتریفیوژ فعال در سایت غنی‌سازی فوردو داشته باشد و در مقابل فعالیت سانتریفیوژها در دیگر تأسیسات هسته‌ای ایران محدود شود. آیت الله کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت لغو تحریم‌ها علیه ایران تأکید کرد و گفت بدون لغو تحریم‌ها ایران زیر بار توافق هسته‌ای نخواهد رفت. وی همچنین به رعایت آنچه وی خط قرمزهای ایران در مذاکرات هسته‌ای خواند اشاره کرد و استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را حق ایران توصیف کرد. ریاض یاسین وزیر خارجه یمن میگوید هنوز فرصت گفتگوی مشروط با شبه نظامیان حوثی وجود دارد. به گفته وی به رسمیت شناختن عبدرب منصور هادی به عنوان رئیس جمهوری قانونی یمن از جمله این شرط هاست. وزیر خارجه یمن روز جمعه در شرم الشیخ مصر به خبرگزاری رویترز گفت نشستن پای میز مذاکره همواره خواست ما بوده و هست، اما این مذاکره باید تحت مشروعیت رئیس جمهوری و دولت یمن باشد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تلفنی با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی درباره آخرین تحولات مربوط به یمن گفتگو کرد. و خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان روز جمعه گفت که این کشور هنوز تصمیمی در مورد حمایت از مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نگرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. قطعنامه تمدید حکم آقای شهید 20 رأی مثبت، 11 رأی منفی و 16 رأی ممتنع دریافت کرده است. این شورا همچنین بر نگرانی جامعه بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران تأکید کرد. روزنامه آلمانی بیلد روز جمعه نوشت که کمک خلبان هواپیمای مسافربری شرکت جرمن وینگز که گمان می‌رود عامل سقوط آن بوده به دلیل افسردگی شدید و اضطراب 6 سال پیش برنامه آموزشی خود را به مدت 6 ماه متوقف کرده بود. در این حادثه که در جنوب فرانسه روی داد 150 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از روزنامه بیلد آندریاس لوبیتس همچنین بیش از 1 سال تحت درمان روانی قرار داشته است. وزیر خارجه ایران روز جمعه به سخنان رئیس جمهوری ترکیه در مورد سیاست‌های منطقه‌ای تهران واکنش نشان داد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه با متهم کردن ایران به تلاش برای تسلط بر منطقه خاورمیانه گفته بود که تلاش‌های تهران در این زمینه ترکیه، عربستان سعودی و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس را به سطوح آورده است. محمد جواد ظریف گفت کسانی که با سیاست‌های به گفته او بلند پروازانه خسارات جبران ناپذیری به بار آوردند از ظرفیت‌های موجود برای همگرایی در منطقه استفاده کنند.
خبرها را از مهتاب وحیدی را شنیدید. نگاهی بیندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. در این مجله ابتدا به آخرین تحولات اوضاع یمن می‌پردازیم. سپس به لوزان می‌رویم و در گفتگوی تلفنی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در این شهر سوئیس از تحولات گفتگوهای هسته‌ای ایران با خبر می‌شویم. آیت الله سیستانی، مرجع تقلید شیعیان در عراق، خواستار اتحاد همه نیروهایی شده است که با گروه خلافت اسلامی می‌جنگند و این در حالی است که شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران صحنه نبرد تکریت را ترک کردند. گزارشی در این باره خواهید شنید. سازمان ملل متحد از سال 2014 به عنوان سالی پر از خسارت و ویرانی برای فلسطینی‌ها نام برده. بیشتر می‌شنوید درباره همین مجله. سازمان ملل همچنین میگوید شمار پناهجویان در جهان به رقم بی‌سابقه‌ای در 22 سال گذشته رسیده است. گزارشی در این زمینه خواهید شنید. و خبرهای ورزشی همه در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. ابتدا به سراغ خبرهای مربوط به یمن برویم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه که الان در پراگ هست، در استودیو حاضر. با ایلیا نگاهی میاندازیم به وضعیت و اوضاع یمن. امروز دومین روز عملیات هست ایلیا در یمن. لطفاً برای ما توضیح بده که چه اتفاقاتی افتاده و چه کارهایی انجام گرفته امروز.
بله، همین امروز جنگنده های ائتلاف منطقه که به رهبری عربستان سوری شکل گرفته، پایگاه‌های گارد ریاست جمهوری رو در اطراف صنعا بمباران کردن. گارد ریاست جمهوری رو فرماندهیش با احمد صالح، پسر علی عبدالله صالح، رئیس جمهور سابق یمن هست که الان از متحدان حوثی ها به شمار میاد. پایگاه نظامی الجدعان وابسته به صالح در شمال معرب که منطقه نفتخیز هست هم بمباران شد و پایگاه های حوثی ها در شمال منطقه سعده که اون هم از مناطق مهم حوثی هاست. احمد الاسری، مشاور وزیر دفاع عربستان سعودی، گفته که نیروهای ائتلاف تونستن خط ارتباطی میان صنعا و سعده را قطع کنند. هواپیمای اماراتی هم انبار موشک های سام رو در پایگاه الاند ببخشید نزدیک عدن بمباران کردن. شبکه الحیات مصر گفته ناوگان مصری کشتی‌های جنگی ایرانی رو از باب المندب دور کردن. اما حوثی‌ها پیشرفت داشتن، با وجود این عملیات تونستن ساعتی پیش شهر شقره در استان ابیان رو تصرف کنن. اهمیت این تصرف این هست که ورود این به این منطقه از راه عدن صورت میگیره. این به معنی این هست که تمام ورودی های عدن به سمت دریا، به سمت بندر عدن در دست حوثی هاست، اگر این خبر درست باشه.
صحبت از عملیات زمینی عربستان در یمن هم در میان بود، عملیات احتمالی. آیا چنین عملیاتی قرار هست انجام بشه؟
همون آقای الاسری که اتفاقا سخنگوی عملیات طوفان قاطعیت هست، طوفانی که داره به توسط ائتلاف صورت میگیره، گفته که عملیات به تمام اهداف خودش داره جامعه عمل میپوشونه، برای همین بعید هست در حال حاضر عملیات زمینی شروع بشه.
و در حول این اوضاع یمن تحرکات دیپلماتیکی هم جریان داره. ممکن یک نگاهی هم بیاندازی ایلیا به این تحولات و تحرکات دیپلماتیک؟
ملک سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، با سران تمام کشورهایی که در این ائتلاف حضور دارن، در ائتلاف علیه حوثی‌ها حضور دارن، تلفنی گفتگو کرده. 10 کشور هستن که 5 تاشون از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستن. با آقای اردوغان، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه هم گفتگو کرده و گویا ترکیه گفته در صورت لزوم حاضر هست وارد جنگ بشه. روسیه اما گفته در حال بررسی پیشنویس قطعنامه‌ای است که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ارائه دادن به شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد اوضاع یمن، که خواستار تصویب قطعنامه تحت بند 7 هستند، به گونه ای که مجوز بین‌المللی برای عملیات نظامی صادر بشه در یمن. اما فیلیپ هامون، هالند وزیر امور خارجه عربستان، ببخشید، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته که سعودی ها غیر ممکنه بپذیرن وجود نظامی در یمن رو که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت میشه. الان دقایق پیش خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که واشنگتن به ریاض ابلاغ کرده که با تمام توان با هر کس که به سعودی تجاوز کنه میجنگه.
ممنونم ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
اینقدر نابودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، ارتباط تلفنی مستقیم ما با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در لوزان سوئیس برقرار شده. هانا سلام، امیدوارم صدای من رو داشته باشی.
سلام میکنم به شما و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا.
هانا، تا این ساعت آخرین تحولات مذاکرات چیه؟
بله، در این عصر بهاری در شهر لوزان مذاکرات همچنان ادامه داره. دیدار دیگری بین وزرای خارجه ایران و آمریکا برگزار شد. وزیر انرژی آمریکا دیدارهای فشرده ای رو با آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران داره. همچنین دیدارهای دو جانبه و چند جانبه ای بین نمایندگان دیگر کشورهای مذاکره کننده با ایران در سطح معاونان وزرای خارجه برگزار میشه. باید این رو اشاره بکنم که در زمانهای تنفس مذاکره کنندگان برخی اوقات به فضای بیرونی هتل بوقیواژ میان، در مقابل خبرنگاران قرار میگیرند و تنها صحبتی که میکنند این هست که سخت مشغول کار هستند. مشخص هست که سخت مشغول کار هستند، چون زمان زیادی تا 11 فروردین برای مهلت که تعیین شده، خودشون تعیین کردن این مهلت رو، باقی نمونده.
هانا، آیا معلوم هست که الان این دور فعلی از مذاکرات تا کی ادامه پیدا میکنه و با شرکت چه کسانی؟
صحبت‌هایی که مطرح شده در اینجا مبنی بر این هست که تلاش بیشتر بر روی این هست که پیش از مهلت تعیین شده 11 فروردین تا روز یک شنبه ایران و 5 به علاوه 1 شاید بتونن به یک تفاهم سیاسی دست پیدا بکنن. در این حال صحبت‌های زیادی درباره حضور وزرای خارجه مطرح شده، این بار قوی تر از هفته گذشته. تاکنون ما درباره وزرای خارجه فرانسه و بریتانیا به صورت مشخص شنیدیم. میدونیم فرانسه به هر حال موضعی تندتر نسبت به سایر کشورهای 5 به علاوه 1 در این مذاکرات هم داشته. درباره سایر وزرای خارجه هنوز برنامه دقیقی اعلام نشده. همچنین در کاخ سفید دقایقی پیش سخنگوی کاخ سفید در این باره اظهار نظر کرد و گفته که احتمالاً مذاکرات تا اوایل هفته آینده، یعنی هفته‌ای که در اروپا و آمریکا از روز دوشنبه آغاز میشه، این مذاکرات ادامه پیدا خواهد کرد. هنوز مشخص نیست، همه چی بستگی به این ساعت‌هایی داره که ما پشت سر می‌ذاریم. پیش از آغاز این دور از مذاکرات یک مقام ارشد آمریکایی به خبرنگاران گفته بود که هر ساعت و هر دیداری که طرفین میکنن برنامه ساعت بعدی رو میچینن. در نتیجه همه چیز بستگی به نحوه پیشرفت هر دیداری که برگزار میشه در این بوقیواژ داره.
گزارش‌هایی همونطور که اشاره کردی رسیده بود درباره سفر احتمالی وزیران خارجه به لوزان. وزیران خارجه 5 به اضافه 1 گفته شده بود خانم موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا هم به لوزان خواهد رفت، بعد تکذیب شد. در حال حاضر چه مقامات برجسته‌ای در مذاکرات لوزان حاضر هستند؟
وزرای خارجه ایران و آمریکا عالی‌ترین مقامات دیپلماتیکی هستند که در این شهر هم‌اکنون حاضر هستند. البته کارشناسان بیشماری در زمینه هسته‌ای، در زمینه تحریم و مسائل حقوقی همچنین در شهر لوزان حاضر هستند. امروز برادر حسن روحانی، دستیار ویژه رئیس جمهوری آقای فریدون، هم به شهر لوزان اومده و به مذاکرات پیوسته. میشه. در نتیجه در سطوح عالی این مذاکرات پی گرفته میشه. همچنین ما در 4 دور اخیر شاهد حضور وزیر انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی بودیم که این دو نیز مقام ارشدی از کشورهای ایران و آمریکا هستند که با یکدیگر دیدار میکنن.
تشکر میکنم. هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا در لوزان سوئیس. و اما آیت الله علی سیستانی، مرجع تقلید شیعیان عراق، روز جمعه از طریق نمایندش در کربلا خواهان اتحاد، همدلی و هماهنگی همه نیروهایی شد که در عراق با گروه خلافت اسلامی می‌جنگند، و این در حالی است که گروه شبه نظامی شیعی تحت حمایت ایران صحنه نبرد تکریت را ترک کرده است. گزارشی در این باره می‌شنوید از الهی روانشاد.
درخواست آیت الله علی سیستانی برای هماهنگی همه نیروهای در حال نبرد با گروه خلافت اسلامی یک روز پس از آن اعلام شد که گروه شبه نظامی که در تلاش‌ها برای آزادسازی شهر تکریت همکاری‌های موثری داشت، این عملیات را بایکوت کرد. آساشیتد پرس خبر می‌دهد که آمریکا روز چهارشنبه به درخواست دولت عراق وارد این عملیات شده است و به بمباران هوایی مواضع خلافت اسلامی در تکریت پرداخته. نماینده آیت الله سیستانی در کربلا گفته است که هماهنگی ارتش، شبه نظامیان شیعه و قبائل برای رسیدن به موفقیت ضروری است. حسن هاشمیان، تحلیلگر جهان عرب در ترکیه، به رادیو فردا می‌گوید که خواست آیت الله سیستانی در ارتباطی مستقیم با بایکوت نبرد برای آزادی تکریت به وسیله بعضی گروه هاست.
نیروهای شبه نظامیان بسیجی عراق که به هشت شعبی معروفند، اینها توسط آقای قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه قدس رهبری میشن، در حمله به تکریت نقش اساسی و خدشکن داشتند. منتها از زمانی که آمریکا همراهی با آنها را قطع کرد، حملات هوایی خودش را قطع کرد، ارتش عراق مجبور شد که متوقف کنه حمله را. ولی الان بعد از اینکه نیروهای هشت شعبی از خط جبهه خارج شدن، الان دوباره آمریکا و نیروهای دولتی و همینطور ارتش عراق حمله کردن به تکریت. این به این معناست که نه قاسم سلیمانی در این حمله مشارکت داره و نه نیروهای ایرانی و نه همینطور هشت شعبی یا شبه نظامیان بسیجی. و در طی جلساتی که دیشب گروه ها داشتن، یعنی اصایب اهل حق، رایا سلام و گروه های دیگه، تصمیم گرفتن که در این حملات شرکت نکنن و یک نوعی هم خوردگی براشون ایجاد شده از اینکه به این شکل اونها را نادیده گرفتن یا به این شکل از این جبهه خارج میشن و انتقادات خیلی شدیدی رو هم متوجه ارتش عراق و فرماندهان ارتش عراق کردن.
به گزارش آساشیتد پرس، روزهایی پس از سقوط موصل در عراق، آیت الله سیستانی از جوانان داوطلب خواست تا به سرعت خود را به صحنه نبردها برسانند و نیروهای مسلح را حمایت کنند. بسیاری هم پس از این درخواست خود را معرفی کردند، اما به نوشته این خبرگزاری، تعداد گروه‌ها و رهبران و نوع وفاداری‌ها به آنها باعث شد که کنترل بسیاری از این گروه‌ها مشکل شود. واکنش‌ها به درخواست آیت الله سیستانی این بار چگونه خواهد بود؟ حسن هاشمیان، کارشناس جهان عرب در ترکیه.
صحبت اخیر آقای سیستانی بیشتر متوجه شبه نظامیان بسیجی شیعه است که به شکلی میخواد به اونها دلداری بده. آقای سیستانی احساس مسئولیت میکنه نسبت به اینها، چون که اینها بر اساس فتوای خود آقای سیستانی شکل گرفتن و بنابراین الان که دارن برمیگردن و یا از جبهه عقب نشینی میکنن یا خارج میشن، به همین خاطر داره بهشون توجه میکنه که نظر آقای سیستانی اینه که بهتره بمونن و با دولت عراق و با ارتش عراق همکاری کنن و این میتونه بر اون بخشی که تا حالا به سیستانی به شکلی وابسته هستن تأثیر بذاره. در مورد سنی ها، برحال برخی از سنی ها با آقای سیستانی احترام میذارن، اما این موضوع رو بیشتر باید از این زاویه دید که این تحولی که در تکریت داره رخ میده، اونطور که شبه نظامیان شیعه انجام دادن، این هدف آقای سیستانی نیست، بلکه سیستانی میخواد بگه که سنی و شیعه در کنار هم بر علیه داعش مبارزه خواهند کرد و سنی ها نبایستی ترسی از اینکه نیروهای عراقی وارد تکریت بشن داشته باشند. به همین خاطر از اونها میخواد که با گروه های جدیدی که وارد میشن، با ارتش عراق و پلیسی که وارد میشه، همکاری کنن.
بایکوت و خارج شدن برخی شبه نظامیان از نبرد تکریت واکنش های زیادی را در عراق به همراه داشته است. آسوشیتد پرس می نویسد در حالی که تعدادی از این گروه ها از سوی نهادهای حقوق بشری به بربریت و تعرض البرز به شهروندان سنی عراق متهم شدند، در عوض تعداد زیادی در عراق معتقدند که آنها توانمندترین نیروهای جنگنده در عراق بودند. آسوشیتد پرس می نویسد این شبه نظامیان همچنین مشخصاً از حمایت ایران برخوردارند که کشوری است که از عمده‌ترین حامیان عراق است. به گزارش آسوشیتد پرس، دست کم دو سوم نیروهای زمینی در حال جنگ در تکریت نیروهای بسیجی عراقی هستند که دولت قانونی و رسمی عراق با گردآوری شبه نظامیان مختلف تشکیل داده است. مابقی مبارزان از جمله ارتش و قبیله های سنی عراق هستند که آمریکا آنها را بخشی اساسی در مبارزه با گروه های شبه نظامی سنی می داند.
گزارش بود از الهیه روانشاد همراه با نظرات حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 22:20 است به وقت ایران، برابر با 18:50 به وقت مرکزی اروپا. مجله شبانگاهی را با گزارشی دیگر پی می گیریم. دفتر امور انسان دوستانی سازمان ملل متحد در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر کرده، از سال 2014 میلادی به عنوان سالی پر از خسارت و ویرانی برای فلسطینی‌ها در کرانه باختری رود اردن نام برده است. گزارشی در این زمینه از محمد زرقامی.
دفتر امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود می نویسد که بحران‌ها بر زندگی، آزادی‌ها و امنیت جانی فلسطینی‌ها تأثیر گذاشته و تحت تأثیر قوانینی که اسرائیل بر سرزمین‌های اشغالی حاکم کرده، زندگی فلسطینی‌ها از حالت عادی خارج شده است. این گزارش با استناد به اطلاعاتی که توسط دفاتر سازمان ملل متحد، منابع بین‌المللی، سازمان‌های مردم نهاد اسرائیلی و فلسطینی همراه با منابع دولتی گرد آمده تهیه شده است. بنابر آنچه نویسندگان گزارش اخیر سازمان ملل متحد گفتند، در صورت برداشتن هر یک از این موانع، فلسطینی‌ها می‌توانند به خودباوری برسند. این گزارش حاوی آماری است از کشته شدگان، مجروحان و آوارگان فلسطینی در سال 2014 میلادی. بر اساس آماری که دفتر امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد ارائه داده، 58 فلسطینی در سال گذشته میلادی در کرانه غربی در درگیری با نیروهای اسرائیلی کشته شدند که بیشترین آمار کشته شدگان از سال 2007 میلادی به این سو بوده است. همچنین این گزارش میگوید که بیش از 6000 نفر نیز در این درگیری ها مجروح شدند که بیشترین میزان از سال 2005 میلادی به این طرف بوده است. جیمز راولی، مسئول هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در امور سرزمین های اشغالی، میگوید که بنابر آمار ثبت شده 1215 فلسطینی بر اثر تخریب خانه هایشان توسط مقام های اسرائیلی بی خانمان شدند. این گزارش به ادامه روند شهرک سازی ها و آثار تخریبی آن بر زندگی فلسطینی ها اشاره کرده و می نویسد نزدیک به 1500 شهروند فلسطینی که 550 تن از آنها کودکان بودند، در جریان جنگ غزه در تابستان گذشته کشته شدند و در طرف اسرائیلی هم 5 شهروند که یک نفر از آنها کودک بود جان باختند. بنابر گزارش سازمان ملل متحد، همچنان صدها هزار فلسطینی در پی این جنگ در نوار غزه بی خانمان هستند که این بیشترین تعداد از سال 1967 میلادی تا کنون بوده است. در این گزارش از همه طرف‌های درگیر خواسته شده تا محدودیت‌هایی را برای خود قائل شوند. به گزارش شبکه انگلیسی زبان الجزیره، به نقل از دفتر امور انسان دوستانه سازمان ملل متحد، این گزارش از اسرائیل نیز خواسته است که در این باره مسئولیت پذیر باشد.
گزارشی بود از محمد زرقامی. و سازمان ملل متحد در گزارش دیگر گفته است که شمار پناهجویان در جهان رو به افزایش و به رقم بی‌سابقه‌ای در 22 سال گذشته رسیده. دفتر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان گزارشی منتشر کرده که نشون میده میزان افرادی که برای پناهندگی درخواست میکنند یا پناهجوها در 44 کشور بیشتر شده. بیشتر بشنوید از این در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
این 44 کشور در گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان کشورهای صنعتی خوانده شدند. به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان برآورد شده است 866,000 درخواستنامه پناهندگی در جریان سال 2014 میلادی ثبت شدند. رقمی بی سابقه طی 22 سال گذشته و از هنگام آغاز جنگ در بوسنی در سال 1992 که رکورد نزدیک به 900,000 پناهنده را ثبت کرد. گزارش نهاد سازمان ملل در امور پناهندگان عوامل افزایش پناهجویی در جهان را ترکیبی از مناقشات مسلحانه، وخامت امنیت یا وضعیت انسانی و نگرانی‌های حقوق بشر در برخی از کشورها برشمرده است. این گزارش خاطر نشان کرده است میزان درخواستنامه‌های پناهندگی در سال 2014 در مقایسه با سال پیش از آن سال 2013 بیش از 269,000 درخواستنامه بیشتر بوده یا به سخن دیگر 45% رشد داشته است. گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان هاکی است. 5 کشوری که منشأ عمده پناهجویانند عبارتند از سوریه، عراق، افغانستان، صربستان و کوزوو. ایران با بیش از 20,000 پناهجو در سال 2014 و همین میزان پناهجو در سال 2013 در جدول کشورهایی که منشأ عمده پناهجویانند در رتبه نهم قرار گرفته است. ایران از این نظر در سال 2012 در رتبه هشتم، در سال 2011 در رتبه ششم و در سال 2010 در رتبه هفتم ارزیابی شده بود. 5 کشور دریافت کننده عمده پناهجویان نیز عبارتند از آلمان، آمریکا، ترکیه، سوئد و ایتالیا. به گزارش کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان، شمار پناهجویان ثبت شده در جنوب اروپا حدود 95% ترقی کرده است. بنابراین گزارش، ترکیه نزدیک به 88,000 درخواستنامه و ایتالیا نزدیک به 64,000 درخواستنامه پناهندگی دریافت کردند. در گزارش نهاد سازمان ملل در امور پناهندگان آمده است، بسیاری از پناهجویان که به جنوب اروپا می رسند، مسیرشان را از طریق عبورگاه‌های خطرناک قایقرانی در پهنه دریای مدیترانه طی می کنند. این گزارش میزان درخواست کنندگان جدید پناهندگی در آلمان در سال 2014 را بیش از 173,000 تن قید کرده است که نسبت به سال 2013، سال قبل از آن، 58% افزایش نشان می دهد.
گزارشی بود از بکتاش خمسه‌پور. دوستان، یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو با گذاشتن پیامی روی پیامگیر تلفنی رادیو فردا با دیگران در میان بگذارید. شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112 شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا. و میرسیم حالا به خبرهای ورزشی همراه با فریبرز غریب.
پیروزی تیم ملی فوتبال ایران مقابل شیلی در یک دیدار تدارکاتی در سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا بازتاب داشت. سایت AFC به گلزنی جواد نکونام و وحید امیری در این مسابقه اشاره کرده و نوشته این بازیکنان هر کدام در هر نیمه یک گل برای تیم ایران به ثمر رساندند. تیم فوتبال ایران دیشب در اردوی تدارکاتی خود در اتریش با 2 گل شیلی، تیم 15 رنکینگ فیفا را با همه ستاره هایش شکست داد تا سال 94 را با یک پیروزی مهم و ارزشمند آغاز کند. تیم ملی فوتبال ایران در ادامه اردوی اروپایی خود روز 11 فروردین دومین دیدار تدارکاتیش را در شهر استکهلم مقابل تیم ملی فوتبال سوئد برگزار خواهد کرد. هفته پنجم رقابت‌های فوتبال انتخابی یورو 2016 امشب با برگزاری 9 مسابقه آغاز می‌شود. در گروه C در مهمترین بازی اسپانیا تیم دوم جدول این گروه، میزبان اوکراین تیم سوم است. در این گروه اسلواکی در صدر ایستاده و امشب در خانه بازی راحتی مقابل لوکزامبورگ برگزار می‌کند. در مهمترین دیدار در گروه E تیم ملی فوتبال انگلیس صدرنشین این گروه در لندن میزبان لیتوانی تیم چهارم است. و در گروه G اتریش تیم اول جدول میهمان لیختنشتاین است و تیم ملی سوئد حریف تدارکاتی روز سه‌شنبه ایران که در رتبه دوم گروه G قرار دارد در زمین تیم تای جدولی مولداوی به میدان می‌رود. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و برزیل دیشب در یک دیدار دستگرمی و تدارکاتی در ورزشگاه استاد دو فرانس شهر پاریس به مسافه هم رفتند که در پایان طلایی پوشان برزیلی 3-1 خروس‌های فرانسوی را شکست دادند. برزیل در ادامه تور اروپاییش روز یکشنبه در لندن به مصاف تیم ملی شیلی حریف دیشب تیم ایران می رود. و شبکه اول تلویزیون آلمان از پیوستن ژاوی کاپیتان تیم فوتبال بارسلونا به لیگ قطر در فصل آینده خبر داد. بنابر این گزارش ژاوی ستاره تیم بارسلونا در پایان فصل جاری لالیگا با یک قرارداد 3 ساله که مبلغ آن هنوز مشخص نشده به تیم الصعد قطر ملحق خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. من با شما دوستان خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.